آقای نوستی، فقط خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
به نام خدا، من هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم. تا سوالات به دست ما برسه دو سوال داریم از شما که میپرسم، انشاءالله که دوستان عزیزمون سوالاتشون رو ارسال بکنن به 30,036,37. خواستن که درباره نحوه بازپسگیری مبلغ اوراق مشارکت توضیح بدین، هم بعد از پایان دوره و قبل از پایان دوره، که چطور پول رو پس میدن.
معمولا بازخرید توسط یک مرجعی که معمولا بانک ها هست تضمین میشه. بله. بعد از پایان سررسید باید به اون در واقع ناشر یا برهاد بانک مراجعه کنن و مبلغشون رو دریافت کنن. بسته به نوعی که اوراق مشارکت منتشر میشه، اگه قابل معامله در بورس اوراق بهادار باشه، خب برای تبدیل اون میبایستی به بانک دیگه تضمین نداره، فقط در سررسید اون رو در واقع نقد میکنه و بایستی در بازار به فروش برسونن.
بله.
ولی اگر در بورس نباشه، بایستی به خود بانکی که صادر کرده مراجعه کنن و اونجا بتونن نقد کنن اوراق بهادارشون.
درسته. آقای نوستی، خیلی راجع به این سوال صحبت کردم و پرسیدن، شما هم توضیح دادی، اما باز هم خواستن که برای ورود به بازار بورس یک سری اطلاعات بهشون بدی.
بله، بارها صحبت شده و هدف ما این هست که دوستان اولا میبایستی شناخت کافی از بازار سرمایه داشته باشن، که اون حداقل ها رو ما سعی میکنیم ارائه بکنیم، و خودشون هم سعی کنن با مراجعه به سایت های بورسی، به تالار های معاملاتی، بخشی از اون رو هم خودشون به دست بیارن. باید دقت کنن که پولی که دارن حتما مازاد بر نیازشون باشه و از اون محل باشه. و سومین نکته این که به اندازه کافی، چون در بازار ریسک وجود داره، به اندازه کافی ریسک پذیر باشن و شناخت مناسبی از میزان ریسک پذیری خودشون و نرخ بازدهی که انتظار دارن رو اطلاع داشته باشن، بعد انشالله اقدام به سرمایه گذاری بکنن. اگر این اطلاعاتشون هم کم هست، میتونه از طریق مشارکت در صندوق‌های سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاریشون انجام بدن، بدون اینکه نیاز باشه که اطلاعات زیادی در راجع به بورس پیدا بکنن. ولی باز همچنان شناختی که از خودشون دارن، میزان ریسکی که باید بپذیرن و حداقل اطلاعات رو باز هم باید داشته باشن. به خصوص من تاکیدم روی پولی هست که سرمایه گذاری میکنن، که حتما با مازاد بر نیازشون باید باشه.
درسته. پرسیدن که اتباع افغانستانی هم میتونن در بورس شرکت بکنن.
مستلزم برهاد یک سری شرایط و دست عمل خاصشه. بله میتونن.
بله. گفتن که با سلام، قیمت برای روز بعد چگونه مشخص میشه؟ مکانیزم اون چگونه است؟
قیمت پایانی امروز ملاک پایان، در واقع ملاک و مبنای محاسبه قیمت روز بعد هست.
بله.
به این شکل ما میانگین قیمت موزون امروز رو میگیریم، به علاوه درصدی از معاملاتی که افزایش کاهشی که پیدا کرده این در واقع معاملات امروزی میانگین با قیمت روز قبل، در یک ضریبی از نسبت حجم مبنا و تعداد سهامی که معامله شده.
بله.
اگر نیمی از حجم مبنا معامله شده، نیمی از این افزایش یا کاهش، و اگر تمام اون مثلا فرض کنید یا بیشتر از حجم مبنا معامله شده، تمام این افزایش و کاهش برای قیمت پایانی اضافه میشه به قیمت پایانی روز قبل و مبنا میشه برای قیمت شروع معاملات برای روز بعد.
بله. گفتن که لطفاً راجع به تفاوت شرکت‌های سبدگردان با صندوق‌ها توضیح بدین که تفاوتشون در چیه؟
شرکت‌هایی که یا کارگزارانی که مجوز سبدگردانی دارن، با قراردادی که با هر فرد بسته به مبلغی که برای قرارداد می‌بندن، برای اونها اقدام به خرید و فروش می‌کنن به نام اون فرد. ولی صندوق ها یک مدیریت مستقلی داره که به هر حال در خرید و فروش سهام در واقع اقدام میکنن، و کسانی که در صندوق های سرمایه گذاری مشترک واحد های سرمایه گذاری رو خریداری میکنن، به طور مشا در منافع اون صندوق میتونن شریک باشن.
بله. از شیراز آقای حسین یعقوبی پیامک ارسال کردن، گفتن که چرا فقط 3 درخواست در سیستم معاملات قابل رؤیته؟
خب بالاخره محدودیت هایی که وجود داره و برای ما سفارش هایی که وجود داره، ببینید مکانیزم برحال اون چه که ما نیاز داریم شاید همون ستای اول کافی باشه، برای اینکه مبنای سفارش ها که وارد میشه معمولا فروش بایستی به پایین ترین خرید باید به پایین‌ترین قیمت باشه و فروش به بالاترین قیمت. پس بنابراین اگر اینها رو ما اون روند رو ببینیم برای ما کافی است تا تصمیم گیری کنیم.
درسته. به 3036-37 اگر پیامکتون سوال داری میتونید پیامک ارسال بکنین که آقای نصرتی فر پاسخ شما رو بفرمایید. اما یک تلفن داریم آقای نصرتی فر، بشنویم پاسخ رو بفرمایید.
نباشید حضور تمام عوامل برنامه استودیو بورس. خسته نباشین خواهران برادرانی که واقعا با اطلاع رسانیتون مردم آگاه میکنیم. به عنوان یک مادر همیشه دعاگوی شما هستم. از این که میگم مادر بله، چون من با رادیو زندگی میکنم. یکی از شبکه های مورد علاقه هم اقتصاده. مثل برخی از انسان ها که میگن فقط یه شبکه رو گوش میدم، نه اصلا، من چند تا شبکه رو باید دنبال کنم و برنامه های شبکه اقتصاده که چند تاشو باید هر روز من گوش بدم. ممنونم که استودیو بورس تلفن رو دخیل کرده. برای سوال این هفته من گزینه 3 رو انتخاب میکنم. من تحصیلاتم تو نظام قدیم تحصیلات ندارم و به خاطر اینم که شرکت میکنم تو مسابقه ارزش معنویشو نگاه میکنم. اصلا برام مهم نیست که بخوام به خاطر ارزش مادیش حتما تماس بگیرم. اولین هدفم اطلاعات کسب کردن. جزو اون انسانهایی هستن با این سنم، دوست دارم هر روز بیاموزم که رادیو میاموزه به من.
متشکرم از این شنونده عزیزمون. خوب سوال نبود اما تلفنی بود که خیلی روحیه به ما داد. خیلی متشکرم از شما آقای نصرتی فر. یک سوال پیامکی بخونم و فکر میکنم فرصت نداریم. گفتن که من اطلاعی از بورس ندارم، از کجا میتونم شروع کنم؟
از آموزش ورود به عرض کردم بارها تکرار میشه این مطالب. بله. ولی قطعا خودشون رو با این موارد درگیر بکنن، پیگیری کنن مسائل اخبار بورس رو، سایت های بورسی رو، تالارهای معاملات رو سرکشی بکنن و تا اونجا که میتونن در کلاس های آموزشی که به طور رایگان و حتی اگر حالا با هزینه هم هست شرکت بکنن و آموزش کافی رو داشته باشن. من خانم سید علوی یک اشاره بکنم. روز گذشته راجع به ارزش ذاتی سوال شد. من بخشی از مطلب رو گفتم، بخشش به نظر من نیاز به تذکر داره. ارزش ذاتی یک مفهومیه که ارزش در واقع انواع ارزش هایی که در بازار مطرحه در بحث مدیریت مالی، ارزش اسمی، ارزش ویژه، ذاتی، جایگزینی، بازار، اینها رو ما میخوایم محاسبه کنیم تا با ارزش بازار در واقع بدونیم چقدر فاصله داره و تطبیق بدیم و بدونیم که آیا ارزش بازار یک شرکت یا یک پروژه آیا گرونتر هست یا ارزونتر. مبنای محاسباتی وجود داره براش و بیشتر کاربرد مقایسه‌ای داره. در مورد ارزش ذاتی، اینکه من عرض کردم ارزش در واقع دارایی های شرکت هست، به یک شکل دیگه هم مطرح شده که معروفش هم این قسمت هست که ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه گذاران ایجاد میکنه هم میتونه برای ما در واقع معیار باشه. اما توجه داشته باشیم که اگر شرکت های ما صندوق باشن یا شرکت های سرمایه گذاری باشن، قطعا همون ارزش خالص دارایی ها رو ما محاسبه میکنیم و اگر یک پروژه باشه یا یک شرکت باشه میبایستی کل جریانات آتی رو ما در واقع به قیمت امروز محاسبه کنیم اگر بی نهایت باشه و اگر کوتاه مدت باشه بعدا دوباره بهش ارزش رو خالص رو دوباره بهش اضافه بکنیم. بنابراین بسته به سرمایه گذاری که ما کوتاه مدت باشه یا بلند مدت یا اینکه معیاری باشه برای مقایسه، به هر حال بحث فنی وجود داره که میبایستی دوستان مراجعه کنن به کتاب‌ها و نشریاتی که وجود داره، اطلاعات کافی رو در این زمینه به دست بیارن تا بتونن انشالله این اقدامات رو، این محاسبات رو داشته باشن و یک مقایسه‌ای هم داشته باشن همیشه با ارزش بازار.
بله. متشکرم از شما آقای نصرتی فر. باز هم سوال به دستمون رسیده. پرسیدن که حداقل مبلغ پرداختی به بورس چقدره؟
هر مبلغی که به هر حال بتونه هزینه‌های معاملات رو که 0.5% حتی اکثر حد برای خرید پوشش بده و اون حداقلی که هر کارگزار برای هر سفارشی رو که براش مقررات تعیین شده فکر کنم 2000 تومان هست اون رو پوشش بده. مهم نیست چه مبلغی، مهم اینه که ما اگه میخوایم وارد بازار بشیم این کار رو انجام بدیم با اون پیش شرطی که عرض کردم، و اگر واقعا میخوایم به هر حال آموزش ببینیم از سایت مجازی بورس هم میتونیم استفاده بکنیم و در اونجا با خرید و فروش های مجازی که انجام بدیم به هر حال محکی باشه برای اینکه توانایی های خودمون رو انشالله بسنجیم.
انشالله. آقای مقصودی یک سوال دیگه خواستن که بدونن استراتژی خرید و فروش چیه در بورس؟
بحث‌های زیادی میتونه داشته باشه که ما بلند مدت فکر کنیم، کوتاه مدت فکر کنیم، نوسانگیری
بخوایم. البته خواستن که در این شرایط سیاسی بدونن که استراتژی خرید و فروش چیه.
ببینید ما پیش بینی باید بکنیم. پیش بینی مستلزم این هست که ما اطلاعات کافی داشته باشیم. اگه اطلاعات کافی نداشته باشیم روی پیش بینی ها نمیتونیم. بیشتر باید حدس و گمان های و انتظارات خودمون رو جایگزین بکنیم. اگر اطلاعات کافی داریم میتونیم در این فضا خب به هر حال ازش استفاده بکنیم. ولی اگه اطلاعات کافی نداریم به نظر میاد که شاید اقدام نکردن بهتر باشه.
درسته.
یا حداقل اقدامات عجولانه و احساسی.
درسته. تشکر میکنم آقای نصرتی فر، سپاسگزارم از اینکه به سوالات مردم خوبمون پاسخ دادیم.
خدا رو شکر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.